بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمتون هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت با برنامه پرسمان تاریخی. انشالله اگر نکته‌ای، سوالی، مطلبی هست بفرمایید، در خدمتون باشیم. به لطف الهی این فضا و زمینه و شرایط و موقعیت فراهم هست و تمام همت و هدف این شبکه اینه که در خدمت بینندگان فرهیخته‌ای چون شما بزرگواران باشه. خب توفیقی است که در این برنامه پرسمان تاریخی در خدمت اساتید برجسته تاریخ اسلام و از جمله جناب استاد عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم. استاد عزیز و بزرگوارمون اگر نکته‌ای و مطلبی و مقدمه‌ای صلاح می‌دونن بفرماین و با اجازه ایشون ورود داشته باشیم. حالا چند تا کلیپ هست، انشالله ببینیم اگر سوالی نکته‌ای بود بپردازیم و آنچه که پیش رو هست مورد اهتمام قرار بگیره و بتونیم با تمام وجود خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. استاد عزیز در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب حاجی رجایی پر و شما عزیزان بیننده هر جا که شرف حضور دارید، انشالله که هموار موفق و معید و سربلند باشید و این دعا رو خداوند متعال در حق همه ما مستجاب کند که انشاءالله هموار مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام اسعد جل الله تعالی فرجه باشیم. ایام متعلق به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و درش قرار داریم. ایام فاطمیه و همطور در آستانه برها روزهایی هستیم که به میلاد مسعود اون حضرت منتهی خواهد شد. به هر حال رائحه طیبه فاطمی در فضا پیچیده و فرصت مغتنمی هم هست که ما انشاءالله با یاد کرده از اون حضرت و سیره و رفتار اون بزرگوار انشاءالله جانمون رو معطر بکنیم به یاد اون حضرت و بیاموزیم انشاءالله و زندگی خودمون رو منطبق کنیم، وفق بدیم با سیره فاطمی سلام الله علیها. و همونطور که اشاره فرمودند، حالا فرصت مغتنمی است که به برخی از شبهات مرتبط با اون حضرت که همچنان دارد متاسفانه در فضای عالم اسلامی به خصوص داره تزریق میشه و شبه افکنانی مسائلی مطرح میکنن، ما در این برنامه همونطور که دعوه این برنامه است شما عزیزانم طبعا از آن می فرمایید که ما تلاش میکنیم بر اساس مبانی علمی، مستندات علمی، چون بحث تاریخ هست حتما باید بر اساس اسناد پیش بریم، تلاش میکنیم بر اون اساس انشالله هرچه بیشتر به واقع نزدیک بشیم. در خدمتون هستم انشالله. اگر
خیلی ممنون جناب استاد، انشالله با دعای خیرتون همچنان که طلب کردید مورد رضایت و تقدیر الهی قرار بگیره و انشاءالله که عقول ما هم هرچی بیشتر فعال و پویا باشه، فرزندان برهان و دلیل باشیم، اون چه که هست و میشنویم اون رو در ترازوی نقد و تحلیل و بررسی قرار بدیم، اندیشه و عقل خودمون رو تعطیل نکنیم. مهم نیست از این جهت که حالا به چه آیین و دینی وابسته هستیم، مهم این است که در اون آیین و دین آنچه را که بهش متعبد میشیم از روی فکر و دقت و مصالح وجودی ما به ویژه مصالح فطری ما باشه و لذا به راحتی تن به هر اندیشه‌ای به ویژه در این شبکه‌های مجازی مطالبی پخش میشه که به راحتی نباید تسلیم اینها شد. یه مقدار سواد رسانه‌ای لازمه، یک مقدار سواد مذهبی و اعتقادی لازمه و از این جهت انشالله خداوند متعال ما رو کمک بکنه. عزیزان اتاق فرمان فکر میکنم بزرگواری کردن، حالا یک دو تا یا کمتر بیشتر کلیپ‌هایی هست که بتونیم ببینیم تا زمینه‌ای بشه برای نقد و تحلیل و بررسی هرچه بیشتر و آگاهی‌های تاریخی خودمون رو مبتنی بر اسناد بیشتر بکنیم و از این جهت فیض ببریم. خب در خدمت عزیزان هستیم.
حضرت فاطمه را در تاب موقعی که جنازه حاضر شد، الان گفتن جنازه فاطمه زهرا را کیب این لیاقت را و این جایگاه را دارد در امت اسلام در صحابه، کی میتواند جنازه فاطمه الزهرا را بخواند؟ حضرت ابوبکر صدیق خلیفه مسلمینه. فرمودن علی جلوشو و نماز جنازه فاطمه زهرا رو تو بخوان. حضرت علی فرمود خلیفه رسول الله در میان باشه و علی جنازه بخوانه. قدم یا ابابکر، بفرما ای ابو، تو خلیفه رسول الله، تو جانشین رسول الله هستی، تو جنازه لائق و تو این شایستگی و این جایگاه و مرتبه و مقام را داری که جنازه بر فاطمه الزهرا بخوانی.
بسیار خوب. حالا جناب استاد مطلبی که ایشون فرمودن دیگه یک ورژن خیلی جدیدی هست، نقد بفرمایید و بهره مند بشیم.
بله عزیزان شنوند یا بیننده با این صحبت ها احتمالاً از آشنا شدید، در چون در روزهای اخیر و اخیراً این صحبت مطرح شد و در فضای مجازی هم به طرز وسیعی منتشر شد. بزرگانی پاسخ دادند و عرض کنم که مستنداً نادرست بودن این سخنان رو اثبات کردند و در حد اطلاع و یقین بنده برخی از بزرگان هم دعوت به مناظره کردند که خب متاسفانه هنوز پاسخی داده نشده و لذا حالا بنده خیلی مفصل نمیخوام وارد بشم، اما چون ممکنه بعضی از شما بینندگان عزیز با اون پاسخهایی که در برخی از شبکه ها و اینها مطرح شده واقف نباشید با اونها، من به چند نکته اشاره میکنم در این ارتباط. این ادعایی که ایشون مطرح کرد مستحضر شدید دیگه، که ایشون ادعا کردند که بر جنازه مطهر فاطمه سلام الله علیها نه تنها ابوبکر حاضر شده بلکه امیرالمؤمنین یه تعارفی هم کرده و اصرار کرده که شما خلیفه پیامبر هستی و شما باید بیا نماز بخوانی. و عجیب‌تر این که این رو نسبت دادند هم به صحیح بخاری هم به صحیح مسلم و تمام کتب سنی و شیعه. خب در اون کلیپ هم که حالا عزیزان شاید کاملش ملاحظه کردید، جمع خب نسبتاً متنابهی از مستمعین نشستن و دارن سخنان ایشون رو گوش میکنن، شاید احتمالا نماز جمعه و اینهاست و خب باید اظهار تأسف کرد. من قبل از اینکه خب کذب این سخنان رو نادرستیش از همین صحیح بخاری و امثال اینها ثابت بکنم، با ذکر چند نمونه تذکر میدم، متذکر میشم شما عزیزان بیننده رو، به خصوص برادران اهل سنت رو، اگر احیانا بیننده این برنامه هستید، به این نکته که شیعه همواره این نکته به حق رو با مستندات مطرح کرده و اون این که حقایق تاریخی به خصوص در ارتباط با این برهه بسیار حساس، یعنی هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و مظالمی که در حق اون حضرت رفت، اینها تلاش بر این شده که محو بشه، کتمان بشه، تحریف بشه، با نکات جعلی پوشانده بشه. در منابع احیانا در منابع کهن بوده، مثل در کتاب انساب الاشراف بلازری، در کتاب المعارف ابن قتیبه و امثال اینها چیزایی بوده که بعداً در چاپ‌های بعدی اینها تغییر پیدا کرده، در تاریخ یعقوبی چیزایی بوده بعداً تلاش شده تصحیف بشه. این ادعا رو همواره شیعه مطرح می‌کرده با ذکر مستندات. این کاری که این آقا کرد فکر می‌کنم یه خدمتی به شیعه کرد از جهتی. چرا؟ به جهت اینکه عملاً ثابت کرد این جعل و تحریف خیلی عیان، اونم در ارتباط با یک منبعی از منابع مهم اهل سنت مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم، که خب به اعتقاد برادران اهل سنت اصح الکتب بعد القرآن هستن، هر سال ختم صحیح بخاری در بعضی از شهرها برگزار میشه با ارزش اعتباری که صحیح بخاری در نزد برادران اهل سنت داره. من فکر می‌کنم قبل از اینکه شیعه مدعی بشود و به هر حال طلبکار بشه از این آقا که چرا چنین دروغی رو داری به امیرالمؤمنین نسبت میدی، آیان اهل سنت، علمای منصف اهل سنت باید جواب بخوان از این آقا که شما چرا به این صورت علنید پشت تریبون به صحیح بخاری که اصح الکتب هست بعد القرآن به اعتقاد ما چنین نسبت دروغی دادی. و این خب یه کار بسیار نادرست بود که ایشون انجام داد. ای کاش ایشون جبران بکند، عذرخواهی بکند، به هر حال جلوی به هر حال خطا رو و غلط رو از هر جا بگیرید مختنم و جا داره. توقع بر این هست که به نحوی ایشون جبران بکنه و بره به این سمت و اصرار بر کار خطا نداشته باشه. خب این صحیح بخاری در جاهای مختلف در صحیح بخاری، الان من سه موضع رو از صحیح بخاری با ذکر عباراتش عرض میکنم که صراحت در این دارد که فاطمه سلام الله علیها وقتی حقش رو از ابوبکر طلب کرد، هم فدک رو و هم ارث رو، در این آدرسی که عرض میکنم در چاپ دار ابن کثیر جلد ششم صفحه 2474 حدیث 6346، اونجا مضمونش این است که فاطمه سلام الله علیها رفت نزد ابوبکر و طلب کرد میراثش رو و فدک رو. فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، هیچی نداد، یعنی نه میراثش رو داد و نه فدک رو. فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، این چیزو حدیث هفته قبلم اشاره کردیم این نقل رو، که فاطمه سلام الله علیها غضبناک شد، دلازرده شد نسبت به ابوبکر در این مسئله. فهجرت هو، حالت قهر داشت نسبت به ابوبکر. فلم تکلمه حتی توفیت، تا زمان وفاتشون شهادتشون فاطمه سلام الله علیها با ابوبکر سخنی نگفت. و عاشت بعد النبی صلی الله علیه و آله 6 اشهر، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، بعد از رحلت فاطمه شهادت فاطمه سلام الله علیها امیرالمؤمنین شبانه او رو دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر، و خبر نکرد، اصلا میگید ولم یؤذن، اصلا خبر نکرد ابوبکر، چه رسد به این که بخواد ابوبکر بیاد و نماز بخواند بر فاطمه. و صلی علیها، امیرالمؤمنین نماز خوان بر بدن فاطمه سلام الله علیها. این یک نقلی در این آدرسی که عرض کردم. در بحث در جلد سوم ابواب الخمس، باب و فرض الخمس، صفحه 11-26 هم چاپ دار ابن کثیر، حدیث 29-26، فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، آخر حدیث میخونم که وقتی که ابوبکر ابا کرد از دادن حق فاطمه، غضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، غضبناک شد. فهجرت ابوبکر، قهر کرد با ابوبکر. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، همواره فلم تزل، این وسط هیچ حالت نرمشی ایجاد نشد، فلم تزل، همواره مهاجرت حالت قهر رو داشت نسبت به ابوبکر حتی توفیت، تا زمانه. و مورد سوم باز در همون چاپی که عرض کردم جلد چهارم صفحه 1549 حدیث 3998، باب کتاب المغازی، باب غزوه خیبر. فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت، اونجا غضبت داشت، اینجا فوجدت داره. و عرض میکنم که این مواردی که در صحیح بخاری هست، غیر از صحیح بخاری عرض میکنم که در صحیح مسلم این همین عبارات هست، جلد پنجم صفحه 154 همین عبارات ابو بخاری رو مسلم هم تکرار کرده. المصنف صنعانی، عبدالرزاق صنعانی، از منابع کهن قرن سوم، دوم و سوم، جلد پنجم صفحه 472 باز همین تعبیر رو داره. فهجرت و فاطمه فلم تکلمه فی ذلک حتی ماتت، فاطمه قهر کرد با ابوبکر و باش سخن نگفت تا از دنیا رفت. فدفنها علیون لیلن، علی علیه السلام شبانه اون حضرت رو دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکرن، ابوبکر رو هم خبر نکرد. کتاب الطبقات الکبرای ابن سعد، خب معروفه از منابع باز قرن سوم و دوم، چون ابن سعد متوفای 230 هست، دوره حیاتش اواخر قرن دوم و اوایل سوم. الطبقات الکبرا جلد 2 صفحه 315 این همین عبارات رو داره. فابا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا فوجدت فاطمه علیها السلام علی ابوبکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت، اینم باز تصریح به این داره. الطبقات الکبرا، کتاب الثقات ابن حبان متوفای 354 از منابع نیمه قرن چهارم، جلد 2 صفحه 164 باز همین عبارت رو داره. فهجرته فاطمه ولم تکلمه حتی ماتت. کتاب تاریخ تبری خب متوفای 310 هست، تاریخ معروف طبری باز همین عبارت رو داره، قال فهجرت فاطمه فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها ابوبكر. این عبارت بخاری رو داره. تا میرسه به آقای ابن ابی الحدید در قرن هفتم در جلد 6 شرح نهج البلاغه صفحه 50 خیلی با صراحت میگه و صحیح عندي انها ماتت وهي واجده على ابي بكر و عمر. صحیح نزد من ابن ابی الحدید این است که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که غضبناک بر ابی بکر و عمر بود و انها اوست وصیت کرد الله يصلي عليها که اینها بر او نماز نخوانند. میشه فاطمه سلام الله علیها وصیت کرده باشد که اونها نماز نخوانند و علی علیه السلام خلاف وصیت فاطمه عمل کرده باشه؟ و ذالک عند اصحابنا من الامور المغفوره لهما و کان الاولى بهما اکرامها و احترام منزلهما منزلها. میگه بعد خلاصه سزاوار بود که اونها اکرام میکردن، فاطمه رو احترام میکردن و منزلش رو حرمتش رو رعایت میکردن و اینها. این خب سخن ابن ابی الحدید. من جمع میکنم عرائزم رو. این آقا حرفی که ادعا کرد، ممکن حالا در میان شما عزیزان یا از اهل سنت کسی بیاد بگه که در یک منبعی حرفی که این آقا کرد مطرح کرد وجود داره. من عرض میکنم که بله، اینی که ایشون ادعا کرد در کتاب الرياض النظره از محب الدین طبری در جلد 1 صفحه 176 یک به اصطلاح نقلی رو مطرح میکنه و بعد خودش رد میکنه. و جالب اینجاست ریاض النظره از منابع قرن هفتم هست و ایشون خب ای کاش مثلا همینو میگفت، میگفت که در کتاب ریاض النظره اینطور آمده، نمیگفت در صحیح بخاری مسلم همه منابع سنی شیعه در اونجا قریب به همین مضمون آمده که اینها آمدند و عرض میکنم که سر جنازه فاطمه و علی علیه السلام به او تعارف کرد و گفت که تو برحال نماز بخوان و دنبالش میگه که و هذا مغایر لما جاء فی الصحیح. میگه اینی که نقل شده مغایر هست با اون چه که در صحیح آمده. فانه ورد فی الصحیح، حالا منظورش روایت صحیحه یا هم صحیحه بخاری و مسلم و اینها، که ان علی لم یبایع ابابکر حتی ماتت فاطمه. در روایت صحیح یا در کتاب صحیح آمده که علی با ابو بکر بیعت نکرد تا زمان رحلت فاطمه، لذا و تریان هذا مع عدم البیعت یبعد فی الظاهر. این که با وجود عدم بیعت علی، علی علیه السلام بیاد به ابو بکر بگه قدم تقدم یا خلیفه رسول الله، میگه این بعیده و میگیم با حدیث صحیح منافات داره. بنابراین اگر کسی بخواد استدلال به و استناد به این نقل از ریاض النظران بخواد بکند، در همونجا ابطالش وجود دارد و خود او رد میکنه. بله، و نهایتا باید اظهار تأسف بکنم متأسفانه از یک حرکاتی که خب ناشی از تعصب ها و حمیت های جاهلیه.
ممنون. حالا همین که ما فرزندان دلیل باشیم، ابنای دلیل، و اسنادی که مطرح کردید خیلی آگاهی بخش و خوبه. فکر کنم که حالا این مطالبی که ایشون فرمودن باز هم چون بحثای دیگری داشت در همین فضا ادامه این بحثشون، اگر کلیپی در این مورد هست یا حالا موارد دیگه در خدمتون باشیم انشاءالله عزیزان پخش بکنه.
این حرف و حدیث الان جدیدن درست شد، تابلو و پرچم و اینها را میزنند و این حرف را نسبت میدن که عمر فاروق پهلوی فاطمه الزهرا شکست و عظیم سبب حضرت فاطمه وفات کرد. این توهین به اهل بیت پیغمبر.
تعظیم شعائر که حالا یک امری که باب بوده و دعوه همه بزرگواران و عزیزانی بوده که در ساحت اسلام عرض ادب می‌کردن جناب استاد، و از گذشته‌های قدیم بوده. حالا این مطالبی که ایشون فرمودن منتظریم که نکاتی بفرمایید استفاده کنیم.
خب اینجا ادعای دیگری رو ایشون مطرح کرد و اینکه این حرفایی که جدیداً می‌زنن، یعنی در واقع گویا اصلا بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در گذشته تاریخ مطرح نبوده و جدیداً حالا مثلا دوران بعد از انقلاب تازه بعضشون حتی مطرح میکنن که نه تو این دهه های اخیر، حتی در آغاز انقلاب هم مطرح نبوده و تقویم ها مثلا تو این سالیان اخیر تعبیر شهادت رو درباره فاطمه سلام الله علیها به کار بردند و امثال اینها. این یک نکته. و دوم که این توهین به خاندان اهل بیت هست که ما متوجه نمیشیم چه توهینی، تعظیم حرمت فاطمه، بیان مظلومیت فاطمه سلام الله علیها و ظلمی که بر اهل بیت رفت، این چه توهینی است نسبت به اهل بیت علیهم السلام. و شما ذکر دفاع از مظلوم بکنید مطابق قرآن و سنت و مبانی اسلام عمل کردید، یا اونو پشت و گوش بندازید و از ظالم حمایت بکنید و دفاع بکنید و کتمان بکنید مظلومیت ها رو، کدوم از میکنم که خلاف قرآن و سنت هست؟ این در واقع تعظیم جایگاه رفیع اهل بیت علیهم السلام هست که هم قرآن کریم و هم روایات پیامبر اکرم برش تأکید داره. من یک دو نکته رو عرض میکنم. الان این نشریه که دست من هست، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهشه، با من یک نمونه از یک مقاله میخوام معرفی کنم به عزیزان بیننده. در اینجا مقاله هست که مشترک است مقاله بین این حقیر و یکی از دوستان فاضلمون جناب آقای دکتر محمد جواد یاوری. این مقاله مربوط به سال 1394، شماره 39 این نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، با عنوان بررسی اخبار محسن ابن علی در منابع فریقین، روایات مربوط به جناب محسن فرزند سقط شده فاطمه سلام الله علیها در جریان هجوم به خانه اون حضرت، روایاتش از منابع شیعه و منابع اهل سنت در طول 10 قرن اینجا آمده. من عرض میکنم چیز نزدیک 33 منبع به ترتیب تاریخی از منابع شیعه تا دوره علامه مجلسی در اینجا مستندن آمده که نزد شیعه بزرگان شیعه مجلس عزا میگرفتند و میگریستند. این شهرت تاریخی در ارتباط با مسئله شهادت فاطمه سلام الله علیها در اینجا نمونه های متعدد آمده که من دیگه فرصت نیست اینا رو عرض بکنم، ارجاع میدم به این مقاله. در فضای مجازی هم موجوده، در اینترنت همین عنوان مقاله رو سرچ بفرمایید، متن مقاله هم طور که دوستان زحمت کشیدن میاد، بررسی اخبار محسن ابن علی در منابع فریقین. منتها من میخوام تاکید بکنم بر یک اقراری، اعترافی از یکی از بزرگان اهل سنت، قاضی عبدالجبار معتزلی صاحب کتاب تثبیت و دلائل النبوه، از علمای خوب معروف و بزرگ اهل سنت هست، متوفای 415، تقریبا معاصر مرحوم شیخ مفید بوده و بحث هایی هم با هم داشتن با شیخ مفید و احیانا سید مرتضی و اینها. در کتاب تثبیت و دلائل النبوه جلد 2 صفحه 594 این عبارته که ترجمهش رو من میخوانم که ببینید مسئله عزای بر فاطمه و گریستن شیعه بر فاطمه سلام الله علیها مسئله امروز و دیروزه یا مسئله است که به صدر اسلام مربوطه و قرون متمادی شیعیان در این مسئله از میکنم که تأکید داشتن و خو گرفته بودن. میگه برخی از علمای شیعه از جمله شیخ مفید علاوه بر ترویج تشیع بر مصیبت فاطمه و فرزندش محسن که عمر او را به قتل رسانده است گریه می کنند. این این عبارت آقای قاضی عبدالجبار در جلد 2 تثبیت و دلائل النبوه صفحه 594. و جالب حالا عبارت هم از مرحوم شیخ طوسی عرض بکنم که شیخ طوسی هم در همین دوران میزیسته، متوفای 460. ایشون عرض بکنم که در کتاب تهذیب میفرماد که مشهور بین شیعه که مخالفی ندارد آن است که همانا عمر به شکم حضرت زهرا سلام الله علیها ضربه زد و جنین او سقط شد، این فرزند سقط شده محسن نام دارد و روایت آن نزد همه مشهور است. و به هر حال این شواهد که در طول تاریخ فراوان هست و ممکنه بعضی بگن که خب در تقویم ها چرا بعضا وفات ذکر می شد در گذشته، پاسخ این است که خب اولا بیدقتی بوده، احیانا کسی این کار رو کرده، ثانیا تعبیر وفات اعم از شهادت هست، یعنی گاهی گفته میشه وفات، تصور نشه که این داره شهادت رو نفی میکنه. شاهد تاریخیش هم 2-3 نمونه است که من حالا از باب نمونه عرض میکنم. کتاب انصاب الاشراف بلازوری رو آشنا هستید از منابع قرن سوم اهل سنت، جلد 1 صفحه 383، عرض میکنم که تعبیرش این هست بعد از شهادت امیرالمؤمنین میگه و خرج. خب درباره امیرالمؤمنین که دیگه احدی تردید ندارد که حضرت به شهادت رسید دیگه. و خرج عبید الله ابن العباس ابن عبد المطلب الى الناس بعد وفات علی و دفنه فقال ان امیرالمؤمنین رحمه الله تعالی قد توفی برا تقیا عدلا مرضیا. این تعبیر وفات به توفی به کار برده در حالی که در اینکه امیرالمؤمنین مقتول شد شهید شد تردیدی نیست. یا مثلا در کتاب سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی از عاصمی مکی شافعی باز تعبیر درباره جناب حمزه. خب حمزه که قطعا از شهدای جنگ احد بود، میگه منها بعد وفات حمزه، بعد وفات حمزه تعبیر میکنه. یا در المصنف ابن ابی شیبه از منابع قرن سوم اهل سنت جلد 3 صفحه 62 و جلد 7 صفحه 414 عن عائشه قالت لما اتت وفات جعفر، جعفر ابن ابی طالب، دیگه در اینکه جعفر در جنگ موت شهید شد تردیدی نیست، تعبیر وفات به کار میبره. عرفنا فی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله الحزن، در چهره پیامبر حزن ما مشاهده کردیم. بنابراین اگر تقویم ها قبلا وفات به کار رفته، چه منافاتی با بحث شهادت داره به دلیل این گونه شواهد تاریخی؟
حاج آقا، این تاریخ اسلام در آینه پژوهش که یکی از به هر حال مجلات قیم و ارزشمند هست، فکر کنم حالا گریدش هم به قول امروزی ها علمی پژوهشی باشه. خب دیگه در اون صد هست، شماره شو یک بار
شماره 39
بله
در سال 12 بله. پاییز و زمستان 94 شماره 39 مشخصه.
بله. خیلی ممنون. انشاءالله که برای جامعه اسلام حاجا در مجموع یک زمینه فاطمه شناسی فراهم بشه. یعنی آدم قصه میخوره، یعنی اگر با یک سری منابع و مطالب آشنایی نداشت شاید به قول موزی ککش هم نمیگذید، ولی وقتی که ورود پیدا میکنه و این دریای عظیم رو میبینه بعد محرومیت برای خود انسان حاصل میشه. یعنی عدم شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون عظمت ایشون نشانه محرومیت خود ماست. انشاءالله که این شرایط فراهم بشه. اگر اجازه بفرمایید یه بخش دیگری از کلیپ رو هم باز عزیزان پخش بکنن ببینید.
این در شأن فاطمه زهرا نیست که مرد غیور، شوهر غیور مانند علی مرتضی داشته باشد، فرزندان سرفروش مانند حسنین داشته باشد، اموهای مانند حضرت عباس و غیره و غیره، اینجوری وارث و کس داشته باشه، ایمان صحابه و غیرت صحابه از کجا اجازه بده همزه؟
خب به قول طلبه ها این بخشش یه بحث نقضی بود، به جای حلی در خدمتون است.
ولی اینجا باز همطور ایشون استبعاد میکند که با وجود صحابه، با وجود حسنین، تا خب این سوال مطرحه که حسنه که دو طفل 6-7 ساله بودن، از اینها چه کاری برمیاد؟ اولا با وجود عموی همچون عباس و اینها چطور ممکنه که بپذیریم که مثلا هجوم به خانه فاطمه، یا با وجود غیرت امیرالمؤمنین هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها شده باشد؟ پس بنابراین چون چنین چیزی مستبعده اصل قصه رخ نداده. این خیلی عجیبه، اجتهاد مقابل نص، میگن یکی از موارد بارزش همین هست، در مقابل انبوه نصوص تاریخی که در ارتباط با هجوم به بیت فاطمه وجود داره. دیگه ما چقدر از این منابع بخوانیم؟ دیگه ما در جلسات قبل هم خوندیم دیگه، این اصل هجوم به بیت فاطمه، این آرزوهای نهگانه ابوبکر رو که هفته قبل اشاره بهش میکردیم، این که دیگه نمیتونید این کار بکنید. در منابع متعدد که آخر عمرش ابوبکر نه تا آرزو مطرح میکرد، یکیش این بود که ای کاش لم اک یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، یا لم افتش بیت فاطمه. پس هجوم به بیتی صورت گرفته، چطور میخواد؟ مثل همین که آمدید به صحیح بخاری و مسلمی نسبت عجیب و غریبی دادید، احتمالا میخواید این منابع رو همه رو جور دیگری بیان بکنید. و فکر میکنم احتمالا اگر بنا باشد برای شما بزرگوار، برای این جنابی که به هر حال این حرفا رو زد، آبرویی خریده شود، باید بردارن تمامی این کتب تاریخی و حدیثی رو جور دیگری بنویسن و چاپ کنن، بلکه صحبتهای شما درست از کار در بیاد. اصل هجوم به بیت فاطمه که تردید درش نیست، خب در این هجوم چرا ابوبکر آرزو میکند که ای کاش بیت فاطمه رو کشف بیت نکرده بودم؟ مگر رفته بود در کشف بیت فاطمه، مگر چی انجام گرفت؟ پس کاری انجام گرفت که خلاف، عرض میکنم که، رضای الهی بود، خلاف مرضی رسول خدا بود که این آرزو میکنه ای کاش انجام نداد. ای کار خوبی بود که نباید آرزو میکرد که ای کاش انجام نداده بود. از کار بد انسان، اونم در آخر عمرش تلاش میکند که به هر حال برگردد و اینها، که حالا هفته قبل عرض کردیم این آرزوها چقدر حالا واقعی بوده، بحث دیگه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که عرض شد مواجه شد با هجوم خوب جمع کثیری. من عرض کردم قبلا منافقین در اینجا به کار گرفته شدند، منافقینی که تا آخرین روزهای حیات پیامبر در صحنه بودند و اینجا دیگه عرصه رو باز دیدن برای خودشون. هجوم به خانه امیرالمؤمنین صورت گرفته و جمع قلیلی متاسفانه در صحنه حضور دارن، از جناب سلمان و جناب ابوذر و مقداد و بریده و عمار و حذیفه و این چند نفر مقابل صدها نفر چه کاری برمیاد؟ هجومی به خانه امیرالمؤمنین صورت گرفته. فاطمه سلام الله علیها در خانه بوده و حسن این طبق تصریح تاریخ 4 نفر در این خانه بودن. حالا زینبین دخترهای تاریخ گزارشی دربارشون نداره، در خانه بودن کجا بودن. به هر حال در این هجوم طبیعتا فاطمه سلام الله علیها مصدوم میشه، مضروب میشه. عرض شد امیرالمؤمنین اون شخصی که وارد خانه شد و به زمین زد، گفت یبن صحاک، اگر عهدی که بین من و خدا بود و رسول خدا که اگر یار نیافتم صبر بکنم نبود، میدانستی که تو کسی نبودی بتونی داخل خانه من بشی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا باید شمشیر میکشید، یک جنگ خونینی در مدینه راه میانداخت، یک تن با اون قلیلی، خب مگر بگیم به خلق عادت همه رو از دم تیغ میگذره، اونجا دیگه از اسلام خبری نمیموند، یک پیروزی ظاهری برای حضرت فراهم میشد و از اون طرف هم منافقین طبیعتاً در صحنه بودند و اونها کار خودشون رو انجام میدادند. لذا برای حفظ مصالح برتر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحمل کرد این صحنه رو و شد آنچه که نباید میشد. این دیگه و تو یک جا اتفاقا دارد، ایشون هر اسم از عباس برد، امیرالمؤمنین جا دارد که من مبتلا شدم به امثال عقیل و عباس و ای کاش امثال جعفر و حمزه بودند به جای عقیل و عباس، یعنی به جای عموی مثل عباس که خب خیلی برش اجتماعی نداشت، عباس بیشتر اهل سازش دادن و اینها بود، اما شجاعی مثل حمزه جاش خالی بود، اینجا شجاعی مثل جناب جعفر ابن ابی طالب جاش خالی بود. آرزو میکنه حضرت به جای برادری مثل عقیل، الان اگر جعفر بود وضع فرق میکرد، به جای برادری مثل عموی مثل عباس اگر حمزه بود وضع فرق میکرد. یعنی همه داره حکایت میکنند که من دستم بسته است. و هفته قبل هم اشاره کردم خطبه شیخ شقی اواخر خطبه که من دیگه ماندم با دست بسته و اینها کاری انجام بدم یا صبر بکنم برای این وضع.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد. اگر اجازه فرمایید جناب جزایری عزیز و بزرگوار از اصفهان، اگر معطل شدید به بزرگواری خودتون ببخشید، ما در خدمتتون هستیم کاملا. هم بفرمایید و صداتون رو و سوالتون رو بشنوید.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
ارادتمند.
قربان شما، سالم باشید.
ما استفاده می‌کنیم از جناب آقای دکتر جباری و ان شاء الله خدا حفظشون کنه و همچنین حضرت عالی و شبکه ولایت ان شاء الله.
حفظتون ممنون.
توفیقاتتون بیش از پیش بشه.
خدا توفیقتون بده. متشکر.
در از مزاحمت یک کلیپ اخیراً پخش شده از جناب آقای دکتر یوسفی غربی.
بله.
و ایشون توی این کلیپ با یک ناراحتی مسئله بیت الاحزان رو انکار میکنن.
بله.
و میگن که هیچ سندیتی ندارد و حتی جناب مرحوم شیخ عباس قمی رو هم بهشون میگن که اصلا یه مسئله ای که سند معتبری ندارد ایشون براش برداشته کتاب نوشته، کتاب مفصل، و بازم نقل میکنن که از پدرشون که آقای شاهرودی وقتی ایشون از منبر میمده پایین در نجف مسجد هندی به ایشون میگفته که از خدا بترس، این نقلیات رو بیان میکنی و در نهایت هم میگن من اینها رو گفتم که بروند آقایون برید بگید یوسفی غربی حرف رو زد، بلکه نفر پیدا بشه یک سند معتبری به ما ارائه بکن. و در پایان این کلیپ هم این جمله هست که داستانی که امیرالمومنین رو بهشون نقل میکنن که امیرالمومنین حضرت صدیق سلام الله علیه رو که کفن کردن، حضرت دستاشون رو باز کردن و بغل کردن امام حسن امام حسین، این هم کذب است و برید یه کسی برای ما یه سند معتبر بیارید. خواستیم حاجی جبایی لطف بفرمایید یه روشنگری در این زمینه داشته باشن.
خیلی ممنون جناب جزایری عزیز از اصفهان، ممنون. بازم انشالله در فرصت‌های بعدی خدمتتون هستیم، با شما خداحافظی می‌کنیم. فکر کنم حسن آقا از سبزوار، بسیار خوب. حسن عزیز و بزرگوار از سبزوار، ما خدمتتون هستیم، ام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیک السلام، حالتون خوبه؟
خدمت آقای جباری و شما آقای رجایی سلام عرض کنم. وقت شما بخیر.
قربان شما. علیکم السلام. خدمتتون هستیم.
دو تا سال خدمتتون داشتم.
بله.
بله. لشکر جیش حسابی می‌خواستم تو وزارت بدید.
بله.
فصل دوم دبیر رد و شمس و این که نماز امیرمانی علیه السلام داشته قضا میشته و پیامبر صلی الله دعا میکنه و خورشید برمیگرده.
بله.
و این که با امیرمانی علیه السلام که این که روح نماز بوده چطوری نماز قضایشون قضا شده، منافاتی داره، میخواستم توضیحاتی بدید.
باشه، ممنون. ممنون، بزرگواری فرمودید، با برنامه خودتون تماس گرفتید، انشالله که خدمتون. شما دو عزیز بزرگوار و کسانی که سوال شما رو شنیدن، چون وجه و وجهه تاریخی داره و همه ما دوست داریم بیشتر بدونیم، انشالله منتظر باشید یه دقایقی میان برنامه داشته باشیم و بعد هم برمیگردیم. استاد عزیز و بزرگوارمون توضیح خواهند داد. در خدمتون هست. سروران عزیز و گرام، با برنامه پرسمان تاریخی در خدمتون هستیم و سوالاتی که عزیزان داشتن، از جمله جناب جزایری از اصفهان که البته حاجی آقا من خودم این رو حمله بر اون وسعت روحی الحمدلله علمای شیعه میکنم که حتی اگر یه نکته‌ای هست به صراحت بیان میکنن، یکی دیگه نظرش این نیست، اخطار میده. و به قول فرمایش شما اگر یک کسی از جانب اهل سنت یه نکته‌ای میگه که خودشون هم میدونن اینجوری نیست،
بله،
واقعا جلوشو بگیرن، این به نفع خودشون هست.
بله.
برای شیعه هم همینش فرق نمیکنه. حالا بگذاریم، ایشون سوال یکی اون بحثایی که حالا نظرات آقای غربی بود، بحث بیت الاحزان رو میخواد اشاره بفرمایید.
بله، عرض میکنم یه توضیح کوتاهی درباره این، چون دوستامون کلیپ رو مطرح کردند، عرض میکنم. اول این کلیپ، من دیروز خدمت جناب استاد یوسفی غربی جلسه داشتیم، همین رو مطرح کردم که این کلیپی در فضای مجازی پخش شده و انعکاس‌های خاصی به هر حال داشته. ایشون اظهار کردن که این یک درسی بود، مستحضرید ایشون درس خارج رجال داشتن و دارن ظاهرا هنوز. دو سال قبل فکر کنم گفتن که این تو اون درس مطرح شد در لابلای مباحث و روایتی است که در کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی این روایت رو به نقل از عبدالله ابن ورقه ازدی نقل میکند. حدیث روایت حدود 8 صفحه ای 4 ورقی که مضمون اون روایت همین تعابیر است که دوستان اشاره کردن، بحث از شهادت فاطمه سلام الله علیها و تقصیر فاطمه و وداع فرزندان و اینها تو اونجا مطرح شده. تا خلاصه کسی برداشته بحث علمی، یک نظر شخصی علمی تاریخی است، هیچ مشکلی هم نداره. کسانی ممکنه که نظرات شاذی احیانا خاصی داشته باشن با توجه به مبانی که ممکنه در مباحث تاریخی داشته باشن، دیگرانی محققانی بیان پاسخ بدن و بر اساس مبانی دیگری که دارن نظر دیگری عرضه بکنن. اینکه تو یک محفل علمی یک بحث تاریخی رجالی مطرح شده اما کسانی با اغراضی اونم در ایام فاطمیه میان تقدیم میکنن و کلیپ رو میسازن با زیرنویس انگلیسی تو فضای مجازی اصلا گسترده پخش میکنه، خب این پیداست که یک هدفی پشت این قصه وجود داشت. این درباره اجمال مطلب که شد. آی جناب استاد یوسفی قروی دو نکته رو حداقل در اونجا مطرح کردن، که بحث بیت الاحزانه که ایشون ادعا کردن که تنها سندش همین روایت فزه است، عبدالله ابن ورقه ازدی در مرحوم مجلسی در بهار از او روایت رو نقل میکند که از فزه گزارش میکند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بقی بعد از اینکه مردم اعتراض کردن به گریه فاطمه در بقی جایی به اصطلاح سایبانی درست کرد برای حضرت که خب بعدا شد همون بیت الاحزان و سند دیگری ندارد مسئله بیت الاحزان. این یک نکته که عرض میکنم که مطرح کردن. و دیگری هم همون بحث بلغت حنت و انت و مدت یدیها، بحث وداع حسنین علیه السلام با بدن مطهر فاطمه سلام الله علیها. من دو نکته رو در این باره عرض میکنم. اولا در باره بیت الاحزان چه استبعادی دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بقی جایی برای فاطمه در نظر گرفته باشد که اونجا حضرت برد به گریه، با تحفظ بر این سخن که گریه فاطمه گریه صرفا عاطفی نبود، این گریه سیاسی بود که امت رو متوجه بکند به این مصیبت بزرگی که از فقدان پیامبر و بالاتر از اون بحث انحراف مسئله امامت. فاطمه سلام الله علیها از سلاح البکا استفاده کرد و کاملا مشخصه. من الان فرصت نیست که شواهد این رو که فاطمه و علی در قلوب بدنه جامعه مدینه جا داشتن، پس این که گفته شده که اعتراض کردن که یا شب گریه کن یا روز، اعتراض بدنه مردم نبود، اعتراض کسانی بود که از گریه فاطمه هراسناک بودند و گریه فاطمه برای اونها مشکل زا بود. این یک نکته. ولذا اگر ما متن اون چه که در روایت عبدالله ابن ورقه ازدی آمده رو بر طبیعت حال عرضه بکنیم ببینیم که هیچ استبعادی ندارد. یک دوم همین صحنه‌ای که امیرالمؤمنین وقتی که فاطمه سلام الله علیها رو کفن میکند، خب طبیعی است که به بچه‌ها بگه بیاد وداع بکنید، اونها دارن خیره به بدن و دارن نگاه میکنن، تزود و امکم میان بچه میکنن، چی گفته که حالا بند کفن به صورت ظاهر باز شد؟ ممکنه حالت مکاشفهی بوده باشه، گرچه ظاهر روایت میگه بلقد حنت و انت و مدت یدیها و نقل از امیرالمؤمنین نقل میکنه اینجا فزه، نه از نقل خودش. و جالبه که این قسمت رو جناب استاد یوسفی هم اشاره میکنن، میاد بیان امیرالمؤمنینه که اتفاقا از نقاط قوت روایته که امیرالمؤمنین گویا خودش به اون چشم برزخی و حقیقت بینش اون صحنه رو مشاهده میکند که فاطمه سلام در واقع اون جسم مثالی فاطمه فرزندان رو در آغوش میگیره. ما تا جایی که میتوانیم روایت رو توجیه بکنیم، معنای درستی براش پیدا بکنیم، چه لزومی دارد که چه ضرورت داره و چه از کجا جایز است که ما روایت رو تکذیب بکنیم از اساس. اما در مورد بیت الاحزان که فرمودن سندی ندارد، اتفاقا دیروز به ایشون عرضه شد که خب در منابع جغرافیایی، منابع رحله ها، سفرنامه ها، منابع تاریخی آمده که مسلمانان وقتی که می رفتن مدینه و در بقیع می رفتن برای زیارت، جایی به نام بیت الحزن، بیت الحزن وجود داشت که اونجا می رفتن و زیارت می کردن. اونجا رو در رحله ابن جبیر، عزیزان ملاحظه کنید، در رحله ابن جبیر از منابع سفرنامه های تاریخی قرن فکر کنم هشتم باشد، هشتم نهم باشه، و همونطور در کتاب وفاء الوفاء سمهودی به اخبار دار المصطفی اونجا باز اشاره به همین مسئله شده که این نشون میده که پس بنابراین در این قرون، حالا روایت رو ایشون از کتاب بهار الانوار علامه مجلسی میخواند، هر دوی اینها هم وفاء الوفاء سمهودی و هم رحله ابن جبیر هم هر دو قرونی از جناب علامه مجلسی جلوتر هستن، متقدم هستن. بنابراین نمیتوان واقعا به جرأت گفت که روایت از اساس کذبه. ایشون فرمودن که عرض میکنم که یکی از دلایل کذب بودن روایت مفصل بودن، طولانی بودن روایت، این به اطلاقش صحیح نیست، چون ممکنه چه بسیار روایات مفصلی وجود دارد و از اساس هم درسته، مشکلی نداره، خطبه های مفصلی که گاهی خونده میشد امیرالمؤمنین دیگران، بله ممکنه که یکی از مؤیدات روایاتی که احیانا شکل قصه پردازانه دارند این که اونجا مثلا طول پیدا میکند دیگه، در اونجاها علل اطلاق درست نیست که روایتی اگر طولانی شد از اساس کل روایت زیرا بشو بزنیم، نه ممکنه همه علمای درایه و رجال فرمودن، ممکنه در عملشون بر این اساس بوده، در یک روایتی بخشی از روایت صحیح باشد، بخشی از روایت جزء تافته ها باشد، جزء بافته ها باشد، از پیراهه هایی باشد که به روایت بسته شده. مخلص خلاصه عرایزی که داشتم این که این یک دیدگاه تاریخی است که ایشون داشتن، سالها ما با ایشون مشهور بودیم، حق استادی بر ما دارن، در محافل خصوصی نظر ایشون میشنیدیم، به ایشون با ایشون بحث میکردیم و بحث علمی طلبگی بود، منتها اون کسی که برداشتیم بحث علمی طلبگی رو در فضای مجازی اونم با زیرنویس انگلیسی منتشر کرده دیگه، بعد اون دید با چه هدف این کار رو انجام داد.
درست استاد عزیز، حسن آقای بزرگوار از سبزوار یه اشاره خواستیم بکنیم به سوالشون، بحث جیش، چون دو سه تا سوال دیگه هم داریم وقتمون هم محدوده، جیش اسامه رو یک اشاره بفرمایید پیش زمان.
بله خلاصه عرض میکنم، چون قبلا هم اینجا فکر میکنم اشاره کردیم، جیش اسامه در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله اون حضرت مأموریتی دادن به اسامه ابن زید ابن حارثه، که چون زید ابن حارثه همراه جعفر ابن ابی طالب و همراه عبدالله ابن رواحه و سپاه اسلام در سال هشتم مأموریت پیدا کردند به اینکه به سرزمین شام برن، منطقه موته که با رومیان اونجا بحث پاسخی در واقع پیامبر می‌خواست بده به قتل پیک پیامبر که در سال هفتم در اونجا انجام گرفته بود، یک گوشمالی حضرت می‌خواستن بدن اون شرحبیل ابن عمرو غسانی رو، اینا رو فرستادن که اونجا متأسفانه به شکست این سپاه انجامید، هم جعفر ابن ابی طالب، هم زید ابن حارثه، هم عبدالله ابن رواحه شهید شدن. پیامبر در آخر عمرش فرزند زید رو، یعنی اسامه ابن زید رو، در رأس یک سپاه 3000 نفری مأمور کرد بره و در اونجا در واقع پاسخی بدهد، یک شبیخونی بزند به اینکه اون کار شما بی پاسخ نمانده. هدف اصلی پیامبر این بود که مدینه هنگام رحلت پیامبر از معارضان احتمالی امیرالمؤمنین خالی باشد. متاسفانه منافقین امروز و فردا کردن نرفتن، جیش اسامه حرکت نکرد در حدی که پیامبر میفرمود که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، و خب اونا میدونستن که به هر حال پیامبر با چه نیتی میخواد اینا رو بفرسته، امروز و فردا کردن تا پیامبر از دنیا رفت. البته بعدش ابوبکر متقابلا برای هدف خودش، یعنی برای اینکه مدینه رو از معارضان خودش خالی بکنه، جیش رو فرستاد فردای رحلت پیامبر، اعلام کرد که همه باید عازم بشن به جز عمر که اذنش از بله. البته معنیش نیست که مدینه کلا خالی شد، بلکه اونایی که بنا بود برن با اسامه همه رفتن.
بله. این بحث رد و شمس هم،
رد شمس خب جریان اعجاز معروفی است در سال هفتم بعد از غزوه خیبر، هنگام بازگشت از خیبر رسول خدا صلی الله علیه در یک منزلگاهی نشسته بودن، هنگام عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مأموریتی تشریف برده بودن، نماز عصر پیامبر رو درک نکردند، برگشتند، پیامبر اکرم به حالت دریافت وحی بهشون دست داد. هنگام دریافت وحی گاهی مدهوش میشد پیامبر اکرم، سر پیامبر در دامان امیرالمؤمنین قرار گرفت، به احترام پیامبر امیرالمؤمنین از جا حرکت نکرد، آفتاب در آستانه غروب قرار گرفت، امیرالمؤمنین به صورت نشسته با اشاره نماز رو خوندن. وقتی پیامبر حالت دریافت وحی ازشون تمام شد، خورشید در آستانه، چون روایات مختلفه، از بعضیش برمیاد که غروب کامل نکرده بود، در آستانه غروب بود که پیامبر دعا کردن خورشید برگشت به آسمان و امیرالمؤمنین نماز رو اقامه کردن و خورشید دوباره غروب کرد. این در روایات متعددی از شیعه و اهل سنت نقل شده، معروف به جریان رد الشمس
در جنگ
خیبر. سال هفتم در بازگشت از خیبر.
ممنون استاد عزیز. جناب سجاد جامی بزرگوارمون هم سوال کردن که در فتوحاتی که در زمان خلفای سگانه صورت گرفت، فرمانده ها چه کسانی بودند؟ آیا روش جنگ کردن اون لشکر مثل روش پیامبر مکرم اسلام بود یا نه مثل دوران جاهلیت جنگ می کردن؟ حالا سوال در ادامهش هم این که آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام هم در این فتوحات بودن یا نه؟
بحث فتوحات واقعا یک بحث درازدامن است و بخوایم وارد بشیم. خب فرماندهان سوال کردن، من توضیح کلی عرض میکنم و حسنین علیه السلام رو. بحث اهداف فتوحات و این فتوحات در کجاها انجام گرفت و چرا انجام گرفت، اجمالا عرض میکنم که اصل فتوحات که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت با قرائنی، از جمله قرائن این که اصحاب خاص امیرالمؤمنین مثل سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار، اینها در این فتوحات حضور دارن. این که اینها حضور دارن نشون میده که اصلش منفی نیست، منهی نیست و مورد تأیید هست. چرا؟ چون در استمرار حرکت پیامبر بود. پیامبر اکتفا به مدینه و مکه و جزیره العرب نکردن، پی که دعوت به روم و ایران و مصر و سایر نقاط فرستادن، نیروها میرفتن برای دعوت به اسلام. پس اصلش در استمرار سیره پیامبر صلی الله علیه بود. اما اینکه چطور عمل کردن، ما به هیچ وجه تمامی رفتارها رو تأیید نمی کنیم، چون تو بعضی از این فتوحات کسانی فرمانده شدن که به هیچ وجه در خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبودن. امثال خالد ابن ولید گاهی فرمانده شده، ما خالد رو اصلا قبولش نداریم، رفتارهای خالد رو اصلا قبول نداریم. ابو عبیده جراح فرمانده بود در فتح شام، امثال اینها. در این حال با توجه به وجود صحابه مثل سلمان و اینها تعدیل می کردن عملکرد اصحاب رو در این فتوحات. حسنین علیه السلام می توان گفت قطعا حضور نداشتن، هرچند روایتی تلاش کردن در تاریخ طبری اینها نسبت بدن به حضور حسنین، اما شواهد متعدد بر این که اونها در این فتوحات حضور نداشتن، چون باید تابع فرماندهی می شدن، چون فرمانده غیر معصومه و امام معصوم، گرچه امامت نداشتن اما اسمت داشتن، اونها طبیعتاً حضورشون معید رفتارها میشون.
خب ما اگر یک مقداری با اجازه شما آجاقا بجنبیم و تلاش بکنیم سریعتر تو این 3-4 دقیقه بتونیم یه تلفن دیگه یه هم دریافت بکنیم، غنیمته. جناب علیزاده عزیز از کرج خدمتون هستیم.
سلام علیکم. با سلام خدمت آقای جباری و مدیر محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوال داشتم. بله، یه جواب به این کلیپی که از این آقای مولوی پخش شد.
بله.
من واقعا تعجبم به اینه که این آقایونی که زمانی که حکومت در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده، دیگه در صحیح ترین کتاب‌های خودشون اومده که بله، اون جسارت‌هایی که به رسول خدا کردن در حدیث غیثاث، در جاهای مختلف، در صلح حدیبیه و خیلی جاهای دیگه، دیگه علی علیه السلام که در رابطه با شهادت حضرت فاطمه زیر سوال میبرند، دیگه این به طریق اولا راحت تر براشون که حکومت در دست خودشون بوده. و یه سوالی هم داشتم حاضر، این که این آقایینی که در صحیح ترین کتاب های خودشون که شما هم فرمودین که این روایت ها با سنت های صحیح در کتاب های خودشون اومده، حالا ما کاری به عوام برادران اهل سنت نداریم، این مولوی هایی که بالاخره در رأس این آقایون هستن، چرا این روایت را قبول نمی کنن که خودشون این کتاب ها را، حتی صحیح بخاری را این قرآن اینا دارن ختم می کنن در ماه رمضان؟ من نمیدونم اینا بالاخره چرا خودشون اینا را قبول ندارن. خیلی. با تشکر از برنامه خوبتون، خیلی خیلی ممنون.
ببخشید اگر هم معطل شدید، به هر حال عذر می‌خوایم، خیلی بزرگواری فرمودید. خدا حفظتون کنه. ممنونم، خداحافظ شما. خب جناب استاد، من فکر کنم که به این مطالبی که این عزیز ما گفتن سوالات خود شما هم باشه.
بله همطوره، ما واقعا از آخرش آغاز کنیم که ما هم همین سوالو داریم از برادران اهل سنت، از علمای اهل سنت، که خب با توجه به نقل این حقایق که اگر منحصرا در کتب شیعه بود طبیعتا ممکن بود حمل بر غرض ورزی و تعصب و اینها بشه، اما در حالی که خب میبینیم ما در این برنامه چقدر منبع ارائه میکنیم مستندن با ذکر صفحات و جلد و اینها، جا دارد که یک باز تأملی داشته باشن. خدای نکرده، خدای نکرده اینطور نشه که صحنه قیامتی برپا بشه، خداوند متعال همه ما رو در مقابل وجود مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بدهد و بازخواست بکند که این مظالم در حق اون حضرت رفت و این شواهد هم در منابع وجود داشت و من معتقدم به دست خداوند متعال در امثال صحیح بخاری اینا باقی مانده و الا خب نباید چنین تعابیری میماند. اینا برای اتمام حجت در این منابع باقی ماند و خداوند متعال بازخواست بکند و احیانا کسی نتواند عذر و بهانه بیاره. و خب شاهدش هم این است که خب بسیاری از علمای اهل سنت بودن که مستبصر شدن دیگه، در وقتی که اومدن باز مطالعه کردن با دقت دیدن منابع رو. حتی من سراغ دارم موارد متعددی است، چون مثلا یک مطالعه درباره مستبصرین داشته باشید در فضای اینترنت هم سرچ بکنید خب نمونه ها زیاد میاد. کسانی که علمای وهابی اینها رو فرستادن برن مطالعه بکنن روایات شیعه رو که علیه شیعه به کار بگیرن، این حاصل شده استبصار او به شیعه شدنش، یعنی با حقایق آشنا شدن. انشاءالله خداوند متعال عرض میکنم که همه اونها رو به سمت حق و حقیقت رهنمون باشه. نکته اولی هم که فرمودید، بله نکته پاسخ نقضی خوبیه که خب این که میگید هجوم به بیت فاطمه اهانت به علی علیه السلام بوده و نباید چنین میشد، خب موارد نقضش در تاریخ هست که به خود رسول خدا در مکه مگر اهانت نمیشد؟ مگر روی دوش حضرت عرض میکنم که زباله نمیریختن، فضولات شطور نمیریختن؟ چه میکرد پیامبر اکرم جز صبر و تحمل، چون هنوز یار کافی در مکه وجود نداشت؟ همین عرصه رو شما بیاد درباره امیرالمومنین تصور بکنید.
بزرگواری فرمودید، ممنون جناب استاد. ما فقط بپرسم از عزیزان اتاق فرمان که عزیزانی که نتونستیم پاسخگوشون باشیم انشالله عذرخواهی میکنیم از ساحت این عزیزان که تماس های زیادی داشتن. حالا انشالله تقاضا میکنیم یه تدبیری اندیشیده بشه که بیشتر بتونن عزیزان خدمت شما باشن. ما هم که افتخار خدمتگذاری داریم و دستبوس همه شما بزرگواران هستیم. دعا بفرمایید باز هم انشالله مهمان دلهای پاک و با صفای شما باشیم تا برنامه دیگر که به لطف و من حضرت پروردگار خدمتون میرسیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. جان خیلی سفارش.